أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد. وآله الأطيبين سيما بقية الله في الأراضين، واللعن على أعدائهم أجمعين. بحث در موارد وجوب خمس بود که عرض کردیم این موارد نه چنان هست که عامه گفتن مخصوص غنیمت جنگی باشه و طبق آیه کریمه خمس وَعْلَمْ أَنَّمَا غَنِمْتُمْ مِنْ شَيْءٍ فَأَنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي الْقُرْبَى. طبق این آیه کریمه خمس در غیر غنایم حربی هم ثابت است، چون غنیمت معناش اعمه. وجوهی را برای این جهت ذکر کردیم. یک اشکالی در اینجا مطرح شده بود، اونم این بود که در زمان پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله خمس در غیر غنایم حربی مطرح نبوده، فقط زکات را جمع‌آوری می‌کردند و در غیر زکات پیامبر مأمور نمی‌فرستاده برای جمع‌آوری خمس. این را هم به وجوهی جواب داده شد. یکی از جهاتی که در به اصطلاح جواب این اشکال میتونه به ما کمک کند، نامه‌های پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله هست که در مکاتیب رسول اینها ثبت هستند، در نوشته هایی که از پیامبر اکرم نقل شده و در کتب معتبره اینها موجود هست. مرحوم آیت الله احمدی میانجی هم این مکاتیب رسول را جمع‌آوری کرده در یک کتابی چند جلدی. در اونجاها هم شما می توانید نمونه های از نامه های پیامبر اکرم را ببینید که در اون نامه ها چی هست. پیامبر اکرم خمس را درخواست کرده، دستور داده که از قبائل دریافت بشه. حالا ما به نمونه های از اون نامه ها اشاره می کنیم. در کتاب صحیح بخاری هست، یه مهمترین کتاب عامه اهل سنت بعد از قرآن همین کتابه، صحیح بخاری. خب اونجا هست که لما وفد عبدالقیس الى رسول الله صلی الله علیه و آله، و آله را ما عرض میکنیم اونا معمولا ندارم، قال ان بیننا و بینک المشرکین و انا لا نصل الیک الا فی الاشهر الحرم. این وفد و به حساب فرستادگان قبیله عبدالقیس، وفد اونها آمدن، نمایندگان اونها آمدن پیش پیامبر، قالو گفتن که این بیننا و بینک المشرکی، ما در یه جای دوری هستیم، بین ما و شما مشرک ها هستن، و اینا لا نصر الیک الا فی الاشهر الحرم، ما نمیتونیم خدمت شما برسیم مگر در ماهای حرام که عرب ها مشرکین هم او را قبول داشتن. مشرکین هم در ماه حرام تعرضی به اشخاص نمی کردن. میگه ما فقط در ماه حرام میتونیم بیاییم به مکه خدمت شما یا به مدینه، در غیر اون نمیتونیم بیاییم. خب فمرنا به جمل الامر، به اون امرهای مهم که جامع باشه، جمل الکلیم یعنی اون امرها، اون جمل الامر، اون امرهای مهم را برای ما بیان بفرما. این عملنا بهی دخلنا الجنه، که اگر عمل کنیم به اونها مستحق بهش بشیم و وارد بهش بشیم. و ندعو الیه من ورائنا، و یا من ورائنا، و کسانی که پشت سر ما هستن اونا را دعوت کنیم، یعنی بچگان بچه های خودمون را هم به اون دعوت کنیم. فقال آمرکم به اربع، و انهاکم ان اربع، فرمود به چهار چیز شما را دستور میدم و از چهار چیز شما را نهی میکنم. آمرکم بالایمان و هل تدرون ما الایمان، اولین دستور ایمانه و فرمود که میدونید ایمان چیه، بعد خودشون فرمودن شهادتو ان لا اله الا الله، که شهادتین را بگید، شهادت را داشته باشید، و اقام الصلاه و اقام الصلاه و ایتاء الزکات و تؤتوا الخمس من المغنم، شاهد ما این تؤتوا الخمس من المغنم که جزء ایمان شمرده، در آیه خمس هم جزء ایمان دیگه، این خمس فرماید که وَعْلَمْ أَنَّمَا غَنِمْتُمْ مِنْ شَيْءٍ فَأَنَّ لِلَّهِ خُمْسَهُ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينَ وَابْنِ السَّبِيلِ وَابْنِ السَّبِيلِ إِنْ كُنْتُمْ آمَنْتُمْ بِاللَّهِ وَمَا أَنْزَلْنَا عَلَى عَبْدِنَا يَوْمَ الْفُرْقَانِ، إِنْ كُنْتُمْ آمَنْتُمْ. اونجا به اصطلاح خمس از آثار ایمان دانسته شده. اینجا هم پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله خمس را جزء ایمان قرار داده، فرموده شهادت، شهادت به وحدانیت، اقامه نماز، ایتاء زکات و تؤتوا الخمس من المغنم، و از غنیمت خمس بدید. خب اینجا قرینه است این غنیمت غنیمت جنگی نیست. قرینه چیه؟ قرینه است اینها بیچاره ضعیف بودن، گفتن ما اصلا نمیتونیم در غیر ماه حرام از اون محل خودمون بیرون بیاییم، از اون شهر خودمون بیرون بیاییم. بعد کردیم بس پیامبر اکرم فرمودن که شما حالا که به ما دسترسی ندارید باید این کار رو انجام بدید، زکات بدید، خمس هم از مغنم بدید. این یک نامه ای هست که از پیامبر اکرم نقل شده و در کتب معتبره عرض کردم، حتی در صحیح بخاری اونو هست. باز نامه پیامبر اکرم به جهینه، این را هم در کتاب مکاتب رسول مرحوم احمدی میانزی منابعش ذکر شده، ولی میتوانید در تاریخ ابن اساکیر هم ملاحظه کنید و همچنین در بدایه و نهایه ابن کثیر جلد دوم و مجمع الزوائد هیثمی جلد هشتم و خیلی در کتب مختلف این نامه پیامبر به قبیله جهینه آمده، هم در مجمع الزوائد هیثمی هست، یکی از کتب حدیثی اونها هست، هم در البدایه و نهایه ابن کثیر هست، یکی از کتب معتبره اونهاست. ابن کثیر البدایه و نهایه در تاریخ و اینها هست دیگه، مطالب تاریخی بیشتر هست البدایه و نهایه، و همچنین در تاریخ ابن اساکیر اینها آمده، مرحوم میانزی هم در مکاتب رسول آورده این را که فرمود پیامبر اکرم این لکم بطون الارض و سهولها و طلاء الاودیه، طلاء با عین، که شما بطون ارض و اگر زیر زمین چیزی هست مال شما، سهول سهلها بیابانها مال شما، طلاء الاودیه اون وادیها اون بلندیهای وادیها که مثلا نهرها از اونجا جریان دارن، اونجا هم طلاء اون جاهای بلند اونها هم مال شما، و ظهورها پشت اودیه هم مال شما، الا امتر او نباتها، یعنی زمین هایی که هست میتونید استفاده کنید که از نباتش شما گوسفندانتون رو بچرانید، شترانتون ترعو نباتها، نباتشون رو بچرانید، و تشرب ماها، از آبش بخورید، نهرها هست یا از وادی ها، الا ان تعد الخمس، ولی باید خمسش را بدی. در این روایت هم ظهورش در این است که این خمس مربوط به جنگ نیست، از فرمودید میگه از زیر زمین میتونید استفاده کنید، معدن استفاده کنید، از روی زمین استفاده کنید، ولی باید خمس را بدهید. پس این که بفرمایید در زمان پیامبر هستن پیامبر اکرم دستوری راجع به جمع‌آوری خمس نداشته؟ نه. ببینیم به قبیله‌های مختلف این دستور را ایشون کتباً نوشتن، دستور دادن. باز روایتی از احمد بن حنبل در مسندش نقل میکنه، قدیمی‌ترین کتاب اهل سنت، احمد همون مسند احمد حنبل در روایات قبل از بخاری هم است، چون احمد حنبل قبل از بخاریه، بخاری بعدشه. خب احمد حنبل هم که یکی از ائمه چهارگانه اهل سنت دیگه، میاد که من این روایات را ظاهرن از 300,000 روایات جمع‌آوری کردم، اگر شما راضی به پیامبر یه مطلب صحیحی میخواهید بدانید، سنت پیامبر، به این کتاب مسند من مراجعه کنید. این چنین ادعایی داره احمد حنبل. خب در احمد حنبل و این در همین کتاب احمد حنبل حدیث خدیر با ظاهرن 30 سند نقل شده، با 30 سند حدیث قدیر نقل شده. خب متاسفانه با اینکه نقل کردن ولی ملتزم نشدن. بعضی اصلا با اینکه با 30 سند احمد حنبل نقل کرده، اصلا بعضی ها میخوان انکارش بکنن. حنفیه، بعضی از احناف باز دنبال این اصلا که بگن نه مثلا نیست فلان. به هر حال این احمد حنبل نقل کرده در مسندش ان یزید ابن هرمز ان نجدة الحروی حين خرج من فتنه ابن زبیر، این نجده حروی وقتی که از فتنه ابن زبیر خارج شد. خب ابن زبیر میدانه دیگه قیام کرد، همزمان با قیام سید شهده او هم قیام کرد، ولی او رفت پناهنده شد به مکه، کعبه همونجا بود و یه چند مدتی هم حاکمیت رو هم به دست گرفت، یه 10 سالی هم شاید حاکمیت تونست، یه سلطنت، یه حاکمیت ایجاد بکنه، بعد از بین رفت. ولی قیام سید شهدا با او فرق داشت، نظام قیام او اثر ممکنه یک در محدوده کوچیکی یک بزا حاکمیتی را برای خودش ایجاد کرد، ولی در تاریخ ببینیم که هیچ اثری تاریخی ندارد. مثلا میگه من فتنه زبیر، وقتی از فتنه زبیر خارج شد. ولی قیام امام حسین تاریخ را عوض کرد، چون اون قیام برای مقام بود، قیام ابن زبیر، عبدالله ابن زبیر، قیام امام حسین برای خدا بود. اون چیزی که برای خدا هست باقی میمانه، اون چیزی که برای مقام و برای دنیا هست از بین میرود. برای اون که در ظاهرم یه قدرتی برای خودش جلب کرد مثلا. خب ارسل الى ابن عباس، این آقای نجده حروی وقتی از فتنه ابن زبیر خارج شد، به ابن عباس کسی را فرستاد، یسأله عن سهم ذی القربا، سوال میکرد که این سهم ذی القربا که در قرآن هست این سهم چیه؟ هم در آیه خمس هست، هم در آیات دیگر هست، و آتی ذی القربا حقه، اینا چی هست؟ این چیه؟ لمن تراه، این مال چه کسانی هست؟ این قال هو لنا، ابن عباس گفت که این حق ذی القربا مال ماست، چون اونا هم اولاد هاشم هستن دیگه، و لذا گفت که ما مال ماست، بنی هاشم هستن دیگه. قسمه رسول الله لهم، ابن عباس گفت که اینا را پیامبر برای ما چی آقا تقسیم کرده؟ بله، قسمه رسول الله لهم، لهم یعنی برای همون ذی القربا. وقد کان عمر عرض علینا منه شیئا، ابن عباس میگه که عمر هم برای ما یه چیزی میخواست بدهد، رأیناه دون حقنا، دیدیم که میخواست کمتر بدهد، اونم میخواست بدهد ولی کمتر میخواست بدهد، فرددناه علیه، ردش کردیم، گفتیم نمیخوایی، اگه میخوایی بده درست بده، همون چیزی که حق ماست بده، و ابینا و ابینا ان نقبله، و ما ابا کردیم که قبول کنیم اون چیزی کم را. و کان الذی عرض علیهم، حالا راوی میگد یا ابن عباس میگد، میگه اون چیزی که عرضه کرده بود برای هاشمی ها عمر، ان یعین ناکههم، کسانی که میخوان ازدواج کنن اون را کمک کند، و ان یقضی غارمهم، بدهکارا را بدهشون را بپردازد، و ان یعطی فقیرهم، به فقیرشون یه مقدار پول بده، و ابا ان یزیدهم علی ذلک، ولی عمر دیگه بیشتر از این نمیخواست بده، تو یه مقدار کمک میکنم، این همه خمس را همه را نمیتونیم به شما بدیم. ابن عباس میگه که ما قبولش نکردیم، ما اون مقدار کم را که میخواست همینا را بده ما قبول نکردیم، ما گفتیم حق ما را بده. خب ببینید در این حدیث هم که چی نقل کرده، احمد بن حنبل در مسندش نقل کرده، ابن عباس روش پیامبر اکرم را میگه و روش عمر را میگه، و در این حدیث هم سهم ذوالقربا مطرحه، دیگه هیچ قیدی نداره که این مثلا مربوط به جنگه. خب نامه دیگر، نامه به عمرو بن حزم، این نقل را در فتوح البلدان و سیره ابن هشام و تاریخ طبری، یا اینا کتب معتبری اونها هست، تاریخ ابن کثیر و کتاب خرا در این منابع مهم هست که به عمرو بن حزم چنین نامه پیامبر اکرم نوشتن در زمانی که او را به یمن فرستادن. بسم الله الرحمن الرحیم، هذا بیان من الله و رسوله، یا ایها الذین آمنوا اوفوا بالعقود، عهد من محمد النبی رسول الله لعمرو بن حزم حين بعثه الى اليمن امره بتقوى الله في امره كله وان ياخذ من الغنائم خمس الله، و از غنائم خمس خدا را بگیرد، و ما كتب على المؤمنين من الصدقه من الاقار، و اون صدقه ای که خداوند نوشته از زمین ها میگیرن، کشاورزی میگیرن، اون را هم بگیره، صدقه یعنی زکات. و در این نامه هم به عمرو بن حزم که بنا نبوده که بره اونجا جنگ بکنه، صحبت جنگ نبوده، فرستاده بوده که از اون قبایل یمنی این حقوق را جمع کنه. فرماید که انگه خود من الغنائم خمس الله، خمس را باید از اونها جمع آوری بکنند. صحبت مسئله معرکه و حرب و جنگ و غزوه و سریه و اینها اصلا در اینجا مطرح نیست. فرمود باز نامه هست به سعد ابن سعد حزیم از قبیله قزاعه، یا به قبائل دیگر هم هست، که یعلمهم فرائد الصدقه و امرهم ان یدفع الصدقه والخمسه الى رسوله، فرمود زکات و خمس را به دوتا فرستاده من بپردازید. اینجا هم با صحبت به قبائل، پس افراد را میفرستاده برای جلب خمس، برای جبایه خمس. اینکه فرموده که نه در زمان پیامبر اصلا جمع‌آوری خمس نبوده، نبوده. ببینید به یمن فرد فرستاده، عمرو بن عمرو را فرستاده، گفته خمس را از اونها بگیر. به باز قبیله قزاعه یا قزاعه مثلا فرد را فرستاده، سعد را فرستاده، به اسناد اونها هم فرموده که به این دوتا فرستاده من خمس زکات را بدید. پس در موارد متعدد ما داریم باز این روایت که در منابع ما هست، این منابع اونها بود، الان منابع ما. مرحوم سید ابن طاووس در کتاب الطرف، ایشون یا الطرف، در کتاب الطرف، من اشتباه کردم، در کتاب الطرف ایشون نقل کرده از امام موسی الکاظم از پدرشون، ان رسول الله قال لابی ذر و سلمان و مقداد اشهدون علی انفسکم، پیامبر اکرم به چند نفر از این صحابه فرمودن که شما اشهدون علی انفسکم، من را شاهد قبول کنید بر خودتون، که بالاخره شهادت بدید که من اینا گفتم به شما. به شهادت ان لا اله الا الله الى ان قام و ان علی ابن ابی طالب وصی محمد و امیر المؤمنین. اینا شهادت بدید که من گفتم که علی علیه السلام وصی من است و امیر المؤمنین است و ان طاعته طاعت الله و رسوله و الائمه من ولده و ان مودتهم مفروضه واجبه على كل مؤمن و مؤمنه مع اقامه الصلاه لوقتها و اخراج الزکات من حلها و وضعها في اهلها و اخراج الخمس من كل ما يملك احد من الناس. باید از همه اون چیزهایی که مالک هستید باید خمس بدی. فقط مسئله جنگ نیست، این هم باز حدیث هست که در مجامع ما هست. پیامبر اکرم به صحابه خودشون فرمودن که این واجب هست، باید نماز و اخراج زکات و اخراج خمس، باید خمس بدید. من کل ما یملک احد من الناس حتی یدفعه الى ولی المؤمنین و امیره، باید خمس را به ولی مؤمنین و امیر مؤمنین بدد الى آخر الحدیث، که اون هم در اون مصارفش رو خرج کنند. پس بنابراین این که بفرماید در زمان پیامبر اصلا خبری از خمس نبوده، این ناشی است از عدم تتبع و تحقیق. هم در مجامع ما هم در مجامع اهل سنت، مجامع معتبر، منابع معتبر، از که پیامبر اکرم افراد را که میفرستاده به قبائل یا به قبائل که نامه می نوشتن، دستور جمع‌آوری خمس را هم صادر می کردن. پس فرمودید پس اون شبهه‌ای که می گفت که نه در زمان پیامبر اصلا مطرح نبوده، نه، اولا اون شبهه را از چند وقت جواب دادیم و ثانیا مطرح بوده. پس فرمودید مطرح بوده این مسئله خمس در نامه های پیامبر اکرم، در دستورات پیامبر اکرم آمده و به صورت اکید هم آمده. پس فرمودید بله، اگر به پذیر ارسال نمی کردن مثل زکات گسترده نبوده، اون جواب ها را می دیم که اگر اونا بپذیریم بر فرض تسلم، لو سلم نا که چنین گستردگی در جمع‌آوری خمس نبوده، اون یه دو تا جواب سه تا جوابی که عرض کردیم اونا را مطرح می کنیم. اگر نه، ممکنه کسی بگه که نه فعل جمله برای خمس هم پیامبر اکرم دستور صادر کردن برای جمع‌آوریش و نامه فرستادن و دستور فرستادن، رد فرمودید. پس بنابراین اولا پیامبر اکرم برای اجرایی کردن و عملی کردن این حکم دستور دادن، و ثانیا اگه بپذیریم که مثلا به اون گستردگی زکات نبوده، جهت داره اون جهاتی که دیروز عرض کردیم، رد فرمودید. خب علمای ما هم فقهای ما هم به همین جهت استدلال کردن. ببینید در فقه رضا، یکی از متون قدیمی فقهی ما هست دیگه، در اونجا هم میبینیم که مرحوم شهید ظاهرن دارن این در اعزاز نصوص فقها مراجعه میکردن به چی؟ به کتاب فقه رضا. وقتی در یه مسئله نصی پیدا نمیکردن، فکر رضا مراجعه میکردن که ببینن اونجا یه مطلبی راجع به اون حکم آمده، همون عمل میکردن. این چنین کتاب معتبری بوده در نزد. در فکر رضا میبینیم که میفرماید که و کل ما افاده الناس فهو غنیمه. این غنیمت را اینطوری معنا میکنن، کل ما افاده الناس فهو غنیمه. پس معنای غنیمت فقط غنیمت جنگی نیست. لا فرق بین الکنوز والمعادن والغوص و مال الفی الذي لم يختلف فيه. بله، اینها فإنه روی ان الخمس على الخياط من عبرته. خیاط که با سوزنش میدوزه یه چیزی که گیرش میاد باید خمسش بدهد. و سانه من صناعته، اون آهنگری که مثلا یه صناعتی داره یه کاری انجام میده باید درآمدش خمسش بدهد. فعلا کل من غنم من هذه الوجوه، مالم، هر کسی که از اینها یک مالی گیرش آمد، فعلیه الخمس، خمس باید بدهد. اینا خوندیم که روشن بشد که علمای ما به آیه خمس تکیه میکردن برای اثبات خمس در همه این وجود. در فرمودید میبینیم که همه اینا غنیمت هم، آیه غنیمت شامل همه این موارد میشود. باز مرحوم شیخ مفید، والخمس واجبون فی کل مغنم، در مقنعه فرمودن قال الله عز و جل و علم انما غنمتم من شیء فان لله خمسه و للرسول الى آخر و الغنائم، بعد غنائم رو معنا میکنن، کل ما استفید بالحرب من الاموال و السلاح و الثياب و الرقیق و ما استفید من المعادن و الغوص و الكنوز و کل ما فضل من ارباح التجارات و الزراعات و الصناعات بله من المعونه و الکفایه فی طول السنه علی الاقتصاد. و پس بنابراین مرحوم شیخ مفید هم استناد میکنه به آیه برای اثبات خمس در همه این موارد که فرمودن که و کل ما افاده الناس فهوسی غنیمتون، بعد آیه را آوردن مرحوم شیخ مفید از فرموده
این.
بله میگه که بله فإنه روی ان الخمس علی الخیاط من عبرته و الثانه من صناعتنا، اون عبارت قبلی فکر رضا بود، و الغنائم کل ما استفید بالحرب من الاموال و السلاح و الثياب و الرقیق، هر چیزی که در جنگ به دست بیاد از اموال و سلاح و لباس و رقیق یعنی عبد، و مستفیده یعنی غنیمت غنایم، و مستفیده من المعادن و الغوص الکنوز، یعنی دیگه میاد که و الغنایم کل مستفیده، بعد میگه و مستفیده، عطف به اون مستفیده قبلی دیگه، غنایم اینها هستن، غنایم کل مستفیده بالحرب و مستفیده من المعادن، مستفیده بالحرب و مستفیده من المعادنه، داره غنایم را معنا میکند، میگم کل مستفیده بالحرب و کل مستفیده و مستفیده بال چی آقا؟ به معادن و غوص و کنوز و کل ما فضل من ارباح تجارات، همه اینها را میفرمایند داخل غنیمته. این را مرحوم شیخ طوسی از استاد شیخ مفید در تهذیب نقل کرده، این عبارت هست که مرحوم شیخ طوسی فرمودید از استادش در تهذیبی را نقل کرده، همین جمله را از شیخ مفید نقل میکنه. باز مرحوم محقق حلی، ایشون هم باز به همین آیه تأکید کرده و غنیمت را شامل همه این موارد دونست، در فرمودید هم در معتبر این مطلب هست هم در شرایع، این عبارش من نقل نکردم. باز مرحوم علامه حلی شاگرد محقق دیگه، ایشون هم دارد که یجب الخمس علی ارباح تجارات و زراعات و صنایع و سایر الاحتساب بعد اخراج معونت السنه عند علمائنا کافه خلافا للجمهور، با سنی مخالف هستیم، ما همه اینها را میگیم چی خمس واجبه لعموم و علم انما غنمتم، دلیل ما هم این آیه عمومه، به اطلاق و عموم این آیه تمسک میکنیم. بس کردید، پس فهم علمای ما هم از این آیه چی از عموم اطلاقه، هم مرحوم مفید هم مرحوم محقق حلی هم مرحوم علامه حلی. باز مرحوم شهید ثانی، ایشون هم دارن در مسالک خلافا للعامه حیث و خصوها بالمعنى الثانی، اونا گفتن غنیمت همون معنا و نقلوها عن موضوعها اللغوی، اونا نقل کردن، به چه دلیل شما نقل کنید از موضوع؟ باید دلیل شرعی داشته باشید، در فرمودید اونا نقل کردن الى غنائم دار حرب خاصه و خصوها به، اونا نقل کردن، ولی ما میگن نه، معنای موضوع نشو میگیریم. مرحوم نراقی در مستند وَعْلَمْ أَنَّ الْخُمْسَ أَنَّ الْأَسْلَ وُجُوبُ الْخُمْسِ فِي جَمِي مَا يَسْتَفِيدُهُ الْإِنسَانِ وَيَكْتَسِبُهُ وَيَغْنُمُهُ لِلْآيَةِ الشَّرِيفَةِ. آیه شریفه یه همه اینا رو میگیره. باز از شهید در بیان نقل شده، شهید اول، ان هذه السبعه كلها مندرجه في الغنیمه، همه این هفت مورد داخل چی است آقا؟ داخل غنیمت است. معروف صاحب جواهر به صورت تردید ذکر میکنه این را، یعنی خب ایشون معمولا مطالب را به صورت احتمالات میاره دیگه، ایشون به صورت احتمال این مطلب را مطرح کرده. عبارت صاحب جواهر اینطوریه: سواء قلنا بكون الغنیمه في الايه و النصوص حقیقت في المفروض كما لعله الظاهر عرفا بل و لغتا كما قيل، بگیم که غنیمت در آیه و نصوص حقیقت است در اون مفروض، ظاهرا همون غنایم هر، چنان که کما لعله الظاهر عرفن بل و لغتن کما قیل گفتن، سنی ها این دوری گفتن، او فل عم منه و من غیره، یا اینکه بگیم که غنیمت نه عمه، اونا قیل، اونا نسبت داد به قیل دیگه، اما اینا دیگه به قیل نسبت نمیده. او فل عم منه و من غیره مما افاده الناس کما یعمی الیه ادراج و سبعه فیها فی البیان، چنان که شهید که در بیان هفتا را داخل این کرد، این نشانه این است که غنیمت در عام دیگه. بل هو کسریح جهاد تذکره، بلکه صریح کتاب جهاد تذکره این است که غنیمت شامل همه این هاست و غیره، بل ظاهر و کنز العرفان و ان مجمع البیان نسبت و الى اصحابنا. مرحوم طبرسی در مجمع البیان گفته اصلا همه علما میگن که غنیمت، همه علمای شیعه میگن که غنیمت که در آیه هست شامل همه این موارد میشه. نفرمودید بس فهم علمای ما هم یک قرینه هست که علاوه بر اون قرائنی که از لغت ذکر کردیم، از روایات ذکر کردیم، فهم علمای ما هم یک قرینه است. بر چی آقا؟ بر این است که معنای غنیمت چی هست آقا؟ عم هست، فقط مربوط به غنیمت حربی نیست. خب حالا فتلخصه که یکی از وجوه برای اثبات اهمیت موارد خمس که هم شامل غنیمت حربی میشد هم غیر اون، آیه کریمه هست و دلیل ما هم همین وجوهی بود که گفته شد، الا اینکه اگر کسی بخواد یک به اصطلاح ولی انصافی بگد و اینها مثلا بخواد بگد که یک کمی ما کوتاه بیاییم این سلمنا، ما همین مقدار میگیم که اون قیدی که در لغت اومده بود ها، ما یفوزه بلا مشقه، یعنی یه چنین قیدی میاریم، میگیم این غنیمت چنان که اهل لغت هم گفتن هر چیزی نیست که انسان گیرش بیاد، بلکه چیزهایی است که انسان گیرش میاد بلا مشقه هم معنا کردیم، یعنی مشقت معتادهی در کار نباشد. مشقه معتاده مثلا فرض کن که زراعت میکند، یک ربحی، یک مثلا سودی بهش میرسه، این مشقه معتاده است دیگه، غنیمت به این نمیگن. اگه زراعت کرد و مثلا اموالش زیاد شد، این غنیمت به این نمیگن. یا تجارت کرد یه چیزی گیرش آمد، این به اینا غنیمت نمیگن. غنیمت باید مشقت غیر معتاده باشد و لذا شامل گنج میشد، شامل هدیه های خیلی بالا میشد، چنان که در اون صحیح علی بن مهزیار بود که ارثی که حساب نمیکنه میشود، شامل جنگ هم میشود، غنیمت جنگ، چون جنگ هم راه عادی برای به دست آوردن مال نیست، راه غیر عادیه دیگه. دست فرمودید؟ پس بنابراین اگر بپذیریم، اگر بخوایم یه مرتبه پایین بیاییم بگیم غنیمت نه اون معنای گسترده را ندارد، باید چنین قیدی بیاریم: ما یفوز و هل انسان بلا مشقت معتاده، یه مشقت معتاده تو کار نباشه، از راه غیر عادی اگر یه چیزی گیرش آمد اون میشه غنیمت. خب اون وقت اگر این معنا را گفتیم، اگر این مطلب را پذیرفتیم، اون روایات که آمدن گفتن نه غنیمت شامل همه این موارد، اونا را چطور معنا میکنیم؟ اونا را باید بگیم از باب حکومته، یعنی ائمیت ها از باب حکومت آمدن توسعه دادن در معنای غنیمت، گفتن هذه غنیمتون، با اینکه از در لغت غنیمت نبودن اونا. کسب، مالی که از راه کسب میاد، ربحی که از راه کسب میاد غنیمت نیست در حقیقت، چون غنیمت گفتیم که بلا مشقت معتاده. پس اونها چی میشن؟ اونها میشن از باب حکومت. یعنی امام آمده فرموده که غنیمت رو، معنای غنیمت رو ما توسعه میدیم، شامل این موارد هم ما میدانیم. اگر امام فرموده توسعه داده ما قبول میکنیم. پس اولا میشود گفت که نه، غنیمت اصلا در لغت عرب ما یفوزوه است، چنان که در بعضی از کتب و لغت هم همین طوری بود، قید بلا مشقت هم نداشت. و ثانیا اگر پذیرفتم اون قید رو، البته بعضی از موارد خارج میشه از غنیمت، معنای اصلی غنیمت، و اونها دخولش در غنیمت به خاطر ادله خاصه میشد که ادله آمدن گفتن که اونجا هم اونها هم غنیمت هستن. البته اگر هم داخل غنیمت نداریم، ندانیم، باز در اونها خمس واجبه به خاطر روایات خاصه‌ای که در اونجا وارد شده. یعنی چه داخل مفهوم غنیمت باشد نباشد، باز قائل به وجوب خمس خواهیم بود. اما اینکه آیا می توانیم داخل غنیمت هم بکنیم یا نه، می شود از راه حکومت داخل غنیمت هم بدانیم. الحمدلله رب العالمین.